با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که در ادامه از رادیو فردا خواهید شنید. امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر خواستار تغییر در روند فعلی اداره کشور شد. بنابر گزارش ها بیش از 50 وکیل در بوکان به دادسرا احضار شدند. و فعالان صنفی فرهنگیان برای آزادی معلمان زندانی کارزار 100 هزار امضا راه اندازی کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. شنونده عزیز، این بخش خبری رو شما هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید و اگر که نظری دارید درباره محتوای اون میتونید نظر خودتون رو برای ما منعکس کنید از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اینکه خشونت را محکوم می‌کند و انتقادهایش از روی دلسوزی است، بار دیگر خواستار تن دادن مقام‌های جمهوری اسلامی به تغییرات شد. همچنین به نوشته تارنمای حالوش، به درخواست امام جمعه زاهدان راهپیمایی این هفته در سکوت انجام شد. از ساعتی پیش از نماز جمعه زاهدان دسترسی به اینترنت در برخی مناطق سیستان و بلوچستان با اختلال شدید همراه بود. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، منابع حقوق بشری از 1054 وکیل به دادسرای بوکان خبر داده و اشاره کردند که این وکلا سال گذشته بیانیه‌ای در حمایت از خانواده مهسا امینی امضا کرده بودند. تارنمای هنگاو با انتشار اسامی این 54 وکیل گزارش داده که دستگاه قضایی چندین ماه است این وکلا را به دلیل امضای آن بیانیه به بهانه‌های مختلف تحت فشار قرار داده است. جان باختن مهسا امینی در 25 شهریور ماه سال گذشته موجی از اعتراض‌های سراسری در ایران و همچنین واکنش‌های جهانی برانگیخت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز به پرونده شکایت خانواده خانم امینی رسیدگی نکرده است. اما در امتداد این خبر، خبرهایی هم منتشر شده در منابع حقوق بشری که از بازداشت‌های گسترده در مناطق کردنشین حکایت می‌کند. در این باره گفتگوی رو داشتم با خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق و جزئیات رو از او جویا شدم، روژیار کریم.
یه موج جدیدی از دستگیری ها رو داریم که خیلی هم وسیع هست و توی مناطق و شهرهای کردنشین هست. دستگیری های اخیر عمدتاً توی شهرهای اشنویه، پیرانشهر، سقز، سنندج، مریوان، کرمانشاه و ایلام بوده. توی 4 روز اخیر که ما حدوداً 5 مورد 6 مورد دستگیری داشتیم، 3 موردش مهاباد بوده، 2 موردش سنندج بوده، 1 مورد ایلام بوده. منتها وجه مشترک بیشتر این دستگیری ها اینه که بدون هیچ گونه برگه قضایی، بدون تفهیم اتهام هست. حتی توی بیشتر مواردشون، شاید بهتر بگم همه موارد، حتی از محل نگهداری افرادی که دستگیر میشن هیچ اطلاعی در دسترس نیست. تأکید بکنم که هیچ گونه تفهیم اتهام یا برگه قضایی در کار نبوده، منتها به نحوی انگار ربط پیدا میکنم به این جنبش های اخیر. بعضیاشون فعال رسانه‌ای یا فعال مدنی بودن، بعضیاشون مثلا از اعضای خانواده های بازداشتی ها یا کشته شده ها این جنبش اخیر بودن و به این صورت، ولی چیزی به عنوان برگه قضایی نخیر در میون نبوده.
خب شرایط بازداشت به چه صورت بوده؟ آیا به افرادی که بازداشت شدن گفته شده که دلیل بازداشتشون چیه؟
مواردی که ما در دسترس داریم مواردی هستن که رسانه‌ای میشن. میشه گفت که خیلیاشون اصلا رسانه‌ای نمیشن یا شاید ماهای بعد در خوشبینانه ترین حالت رسانه‌ای بشن. این موارد رو که من بررسی کردم، نه اصلا تفهیم اتهامی نبوده، نمیدونم به چه دلیل دستگیر شدن، به جز یک مورد که گفتن که به دلایل امنیتی، و منظورشون از این که دلایل امنیتی بوده اصلا توضیح داده نشده که چرا این بازداشت صورت گرفته.
نحوهی که بازداشت صورت گرفته را یا اطلاع دارید که به چه صورت بوده؟
نحوه بازداشت که به این صورت، به محل کار یا محل اقامت افراد میرن، ضمن اینکه خودشون را دستگیر میکنن، موبایل و وسایل الکترونیکی، حالا لپتاپ یا هر چی که دم دست باشه میبرن. و اینکه تعداد این دستگیری ها چقدر هست، ببینید اون چه که منابع محلی و منابعی مثل سایت سازمان حقوق بشری هنگاو
میشه دسترسی بهش داشت حاکی از اینه که طی ماه جولای، یعنی توی مدت 10 روز اول ماه جولای 41 مورد بازداشت توی شهرها و مناطق کردنشین داشت.
این افراد الان در چه وضعیتی به سر میبرند؟ آیا اینها بازداشت همچنان به سر میبرند یا به هر حال بعد از طی مراحل حقوقی برخی از اونها آزاد شدند؟
ببینید، مواردی که من عرض کردم، آماری که عرض کردم، مواردی هستن که احراز هویت شدن، یعنی با اسم و مشخصات. به خاطر همین میگم احتمال اینکه آمار بیشتر از این باشه هم هست، و اینکه در چه شرایطی به سر میبرن، خیلی هاشون حتی محل بازداشتشون هم فعلا مشخص نیست. این آماری که هست فعلا آزاد شده، چه با قید وثیقه و یا به صورت دائمی، بینشون نه نیست فعلا تا این لحظه، ولی اونچه که مشخصه بیشتر این افراد، عرض کردم، حالا به نوعی ربط پیدا میکنن به خانواده بازداشتی های جنبش اخیر یا به خانواده کشته شده های جنبش اخیر یا کسایی که به نحوی توی شبکه های اجتماعی خودشون در این رابطه فعالیتی داشتن.
بله، شنیدید از روژیار کریم، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق. ادامه خبرها رو پی میگیریم از رادیو فردا. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان از راه اندازی کارزاری با عنوان 100,000 امضا برای آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالان صنفی خبر داد. بنابراین گزارش، این کارزار پس از آن آغاز شد که هفته گذشته دستگاه‌های حکومتی از تحویل نامه 1200 معلم به سران قوا سر باز زدند. متنی که معلمان ایران در حال امضایان هستند، خواستار آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه آنها شده است. در ماه‌های اخیر شمار زیادی از فعالان صنفی فرهنگیان به زندان‌های طولانی مدت، اخراج، انفصال از خدمت یا بازنشستگی اجباری محکوم شدند. در ادامه فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی گفت باید قانون 10 روز تا 2 ماه حبس برای کسانی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند اجرایی شود. در همین حال استانداری قم اعلام کرد که در ادارات این استان کمیته‌ای با عنوان حجاب و عفاف راه اندازی شده است که علاوه بر کنترل پوشش کارمندان و مراجعان، حساب‌های کارمندان در شبکه‌های اجتماعی را هم کنترل می‌کند. با وجود تشدید فشارهای حکومتی، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. همزمان با دور جدید طوفان و گرد و غبار، استانداری سیستان و بلوچستان روز جمعه اعلام کرد در 2 روز اخیر 565 نفر با ناراحتی‌های تنفسی، قلبی و چشمی به مراکز درمانی مراجعه کردند. طوفان در شمال این استان به ویژه در 5 شهر زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در هفته‌های اخیر صدها تن را راهی مراکز درمانی کرده است. چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد به دلیل تغییرات اقلیمی بادهای 120 روزه به 180 روز رسیده است. روز جمعه همچنین سازمان هواشناسی درباره افزایش گرد و خاک در 9 استان هشدار داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که ضد حمله ارتش اوکراین بسیار کندتر از انتظارها پیش می‌رود، صدها هزار نفر در منطقه اشغال شده این کشور با مشکلات روزافزون روبرو هستند. گزارش جدید آسوشیتد پرس حاکی روسیه برای سرکوب نارضایتی شبکه گسترده‌ای از زندان‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری ایجاد کرده. در این باره بشنویم از آنا رایسکایا.
80 پهپاد ساخت ایران طی 4 شب متوالی اوکراین را هدف حمله قرار دادند. این موج جدید حملات روسیه علیه اوکراین در حالی است که از شدت نبردها در جبهه قاسته شده. به عقیده کارشناسان، تاکتیک کیف و متحدانش برای وادار کردن روسیه به عقب نشینی از حمله برای بازپسگیری مناطق اشغال شده، به زیر آتش گرفتن مواضع نظامی به منظور وارد کردن تلفات هرچه سنگین تر انسانی بر نیروهای روس تغییر کرده. حدود 27% قلمرو اوکراین از ابتدای تهاجم گسترده روسیه اشغال شده بود. به برآورد انستیتوی مطالعات جنگ، اکنون منطقه اشغال شده حدود 18% است. بنا به گزارش اخیر این پژوهشکده، از حدود 5 هفته پیش اوکراین تقریبا همانقدر قلمرو خود را بازپس گرفته که روسیه طی 6 ماه اخیر اشغال کرده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی با اذعان به این که بازپسگیری مناطق اشغال شده بسیار دشوار و خونبار و کندتر از انتظارها پیش می رود گفت، برای آزادی شهروندان گرفتار شده در مناطق تحت کنترل روسیه ضد حمله ادامه خواهد یافت.
Воюємо ми за людей, за права, за свободи. Як можна кидати людей, просто гинути.
اوکراین همواره روسیه را متهم کرده که در مناطق اشغال شده مرتکب جنایات جنگی شده. گزارش جدید اسوسییتد پرس هاکیست، هزاران غیر نظامی اوکراینی در مناطق تحت کنترل روسیه به اردوگاه های کار اجباری منتقل شدند و مطابق یک سند دولتی روسیه که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، برنامه کرملین این است تا طی 2 سال آینده 25 زندان و 6 بازداشتگاه در مناطق اشغال شده اوکراین بسازد. این خبرگزاری همچنین یادآور فرمان ولادیمیر پوتین شد که مطابق آن ماموران امنیتی مستحقند شهروندان اوکراینی مظنون به طرفداری از دولت کیف یا متهم به جرایم مانند مکالمه به زبان اوکراینی را به مناطق دوردست روسیه منتقل کنند. روسیه این افراد را به تروریسم و ممانعت از عملیات نظامی متهم می‌کند که با زندان‌های طولانی مدت همراه است. ده‌ها مورد از این دست ثبت شده. گزارش اسوسییتد پرس با توصیف زندگی گروهی از شهروندان اوکراینی در بخش‌های اشغال شده استان زاپوریژیا آغاز می‌شود که زمستان گذشته مجبور بودند هر روز 12 ساعت در زمین یخ زده برای سربازان روس خندق و یا برای دفن اهالی محل قبرهای دست جمعی بکنند. بر اساس این گزارش بسیاری از این افراد به اجبار لباس نظامیان روس را پوشیده بودند تا ارتش روسیه بتواند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. گفته می شود هر کس که اعتراض می کرد در جا کشته می شد و شکنجه امری عادی شده. دمیترو لابونیتس، نماینده رئیس جمهور اوکراین در مسائل حقوق بشر، روسیه را متهم کرد که روی کردش تفاوتی با آلمان نازی طی جنگ جهانی دوم ندارد.
Тактика Російська Федерація один в один з фашистською Німеччиною під час Другої світової війни.
گزارش ماه گذشته سازمان ملل 77 مورد اعدام و مرگ 1 نفر بر اثر شکنجه در زندان‌های روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین را ثبت کرده و می‌افزاید آمار واقعی بسیار بیشتر است. برخی از اوکراینی‌ها چند ماه و برخی بیش از 1 سال در بازداشت سپری کردند. اسوسییتد پرس در پی مصاحبه با چندین زندانی و اسیر جنگی و بستگانشان و همچنین تحلیل تصاویر ماهواره‌ای شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی به این نتیجه می‌رسد: روسیه که همواره اتهامات علیه خود را رد کرده و مدعی است تنها تأسیسات نظامی را در اوکراین هدف حمله قرار می‌دهد، شبکه گسترده‌ای را برای سرکوب شهروندان اوکراینی ایجاد کرده که در تضاد کامل با کنوانسیون های بین المللی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید و به لحظات پایانی این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. جا داره من یک بار دیگه برای اون دسته شنوندگانمون که شنونده این بخش خبری بودند و محتواش رو گوش دادن بگم که شما میتونید نظرتون رو درباره آنچه که شنیدید حتما با ما در میون بگذارید و قطعا نظر شما به ما یاری رسان خواهد بود. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه که شما میتونید به صورت صوتی، تصویری و حتی به صورت کتبی نظراتتون رو منعکس کنید و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. آژانس فضایی هند روز جمعه سفینه چاندرایان 3 را برای فرود بر روی کره ماه به فضا پرتاب کرد. نشست مشترک وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه در اندونزی برگزار شد. علی اکبر ایوازی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران اظهارات چند نماینده مجلس درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان را شعارهای انتخاباتی خواند. مقام‌های عراقی روز پنجشنبه ضمن دفاع از توافق اخیر خود با تهران گفتند که این توافق نه تنها تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور نمی‌زند، بلکه وضعیت بحرانی برق در عراق را نیز بهبود خواهد بخشید. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه ما بودید. بخش بعدی مجله عصر خواهد بود. روزتون بخیر.